أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اول از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم حقیق مطرح کردن فروعات ضمنی فراوانی داشت و دارد. یکی از اون فروع این بود که تمکن از انفاق شرط نیست، نظیر اسلام، ایمان و مانند اون نیست. لذا اگر همسر خواست با فقر شوهرش بسازد، این نکاح باطل نیست، شرط نیست. ولی اگر چنون که شوهر متمکن بود و بعد عجز تاری شد، اون شاید بتواند به محکمه مراجعه کند. ولی اگر از اول فقیر بود و این همسر می دانست آلوان آمدن با فقر او هماهنگ شد و ازدواج کرد، بعد حق ندارد که به محکمه مراجعه کند. البته بر اساس الطلاق به ید من اخذ بساق، اون حکم همچنان محفوظ است. فرع بعدی که مرحوم محقق رضوان الله علیه ضمن این مسئله اولا تعریف کردن این است که یجوز نکاح الحره العبد و العربیه العجمی و الهاشمیه غیر الهاشمیه و بالعکس و کذا ارباب و صنایع دنیه به ذوات دین و البیوتات ولو خطب المؤمن الغادر على النفقه وجب اجابته بان كان اخوذ نسبا ولو امتنع الولي كان آسيا ولو انتسب الزوج الى قبيله فبان من غيرها كان للزوجه الفسخ وقيل ليس لها وهو اشبه. ترجمه این فرو برای اینکه در ذهن شریف بماند شاید بی اثر نباشد. مستحضری در نظام جاهلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین کار کلیدی کرد. یکی اون معرفت شناسی جامعه را عوض کرد که حوزه اندیشه و دانش و علم جامعه است. یکی اون عزم و اراده و تصمیم گیری ملت را عوض کرد که به انگیزه مردم برمیگردد. این دو تا شاخص، شاخصهای رسمی جاهلیت است که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. تو مسائل علمی به همون گمان بسنده می کنن، با اینکه مسائل علمی اون چه اثر ندارد وهم و خیال و گمان است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینی که لا یغنی من الحق شیئا، این را مغنی کل قرار دادن، زیرا اون که هیچ کاری از او ساخته نیست به نام سنم و وسن، او را رب به خود تبین داشتن. چنین جامعی گرفتار گمانورزی در بخش اندیشه است که اولین رسم جاهلیت است. در بخش انگیزه، اونجا که جای عزم است، جای اراده است، گرایش را، خواست و خیال نفس اماره را معیار قرار دادن. جامعه را همین دو چیز اداره می کند، تو بخشای علمی جزم، تو بخشای عملی عزم. اونجا که جای نیت و اراده و تصمیم است فقط عزم، اونجا که جای تصور و تصدیق و استدلال و قیاس است فقط جزم. در جاهلیت نه در اندیشه خبری از جزم بود، این یتبعون الا الظن، نه در انگیزه، سخن از عزم بود و ما تحول انفس. این دو جمله نورانی قرآنی بیانگر شعار رسمی اندیشه و انگیزه جاهلی بود. به دنبال اون ربیل سالاری و مرد سالی و سالاری و امثال زالک مطرح بود. حاضر نبودن به عجم زن بدهند، میگفتن عرب کجا عجم کجا. حاضر نبودن به غیر قبیله خود زن بدهند، میگفتن ما کجا اونها کجا. وجود مبارک حضرت گذشته از اون بیانات مرتبی که در مسجد داشتن و منابر داشتن، وقتی مکه فتح شد و همه اسلحه را گذاشتن، حضرت در منا و غیر منا سخنرانی رسمی کرد، قانون اساسی را اعلام کرد که ان الله سبحانه و تعالی قد اذهب بالاسلام نخبت الجاهلیه. این فخر فروشی قبیلگی را برانداخت، این مرد سالاری را برانداخت، این که دختر حق ندارد ازدواج کند الا به اذن پدر، این رو برانداخت. البته بین نکاح منقطع و دائم فرق است، اذن پدر در دائم شرط است، اما این طور نیست که زن هیچ سمتی نداشته باشد. اینا را الغا کرد، فرمود این نخوت است که همه اینها را اسلام برانداخت. لذا فقهای ما مجبور شدن در کتابهای فقهی همین حرفها رو که از روایات آمده مطرح کنن که عرب با غیر عرب میتواند ازدواج کند، این قبیله با اون قبیله میتواند ازدواج کند. الان این حرفها جزء بدیهیات یک ملت مسلمان است. عرب و عجب ندارد این قبیله اون قبیله. الان شما لازم نیست برو تو مسئله فقهی بگی، تو رساله ها بنویسی، همه یعنی همه میدونن که این قبیله با اون قبیله میتواند ازدواج کنه. اصلا قبیله را ذات اقدس اله به عنوان یک شناسنامه عرفی قرار داد. اون روز که شناسنامه و ثبت احوال و امثال ذلک نبود که، فرمود این فقط برای یکدیگر بشناسید. و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، همین. غیر از ارزش شناسنامه ای ارزش دیگر ندارد. اون که کرامت از تقواست، اون که اکرم از اتقاست. وگرنه جعلناکم شعوبا و قبائل، برای هیچ چیز مگر شناسنامه، الا لتعارفو، همین. و همین معنا را وجود مبارک حضرت در بعد فتح مکه به صورت رسمی اعلام کرد که ان الله اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه و تفاخرها و تکاثرها، همه را زیر پا انداخت. و همه اون دستورها به صورت روایات ائمه فرمودن و به صورت کتاب فقهی در آمده. ولی الان شما بخواید رساله عملی بنویسید، بگید عیب ندارد، جایز است که اهل این قبیله با اون قبیله، اصلا این را لازم نمیدونن، میگن این مستدرک است، این صفحه رو بده. از بس دین آمده آثار عقلانیت ذکر کرده، آثار برانداختن نظام جاهلی را ذکر کرده. خب مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بر اساس همون تو کتابای فقهی آمده. الان میبینید فقیه هم چه حرفی نمیزنند که عرب میتونه با عجم ازدواج کنه، این شرعا حرام نیست، این قبیله میتواند، سید با غیر سید میتواند ازدواج کند، حرام نیست. حالا این چیزا برای همه مثل دو تا چهار تا روشن شد دیگه. اون روزها روشن نبود و قبیله سالاری بود، نظام قبیلگی بود و حاضر نبودن. میگفتن این سید، این زن که سید است نمیتواند همسر غیر سید داشته باشد، برای اینکه بچه او بخواد خمس بگیرد. این مرد که سید است، این مرد که سید است با غیر سید بخواد ازدواج کند، یا این زن که سید است بخواد با شوهر غیر سید ازدواج کند، این زن که سید است باید خونه شوهرش سید بره که بتونه از خمس برخوردار باشه. در همین هم فکر میکردن، میگفتن ما چرا بچه ما که سید دختر ما که سید است به غیر سید بدیم. لذا ایشون گفتن هاشمی و غیر هاشمی، قرشی و غیر قرشی، عرب و عجم، اینا رو باز کردن چون عده فتوا به بطلان داده بودن. این لا نکاح الا به ولی قاضی منحوسی است که تو کتاب‌های دیگران است، الحمدلله شیعه از او مستثناست و منزه است. لا نکاح الا به ولی تو کتاب نیست، که حتما ولی سالاری پدر سالاری اینطور باشد. در اینجا فرمود به این که جایز است که زن آزاد با مردی که بنده است ازدواج کند، عربیه زنی که عربی است با مرد عجمی ازدواج کنه، زن هاشمیه با مرد غیر هاشمی ازدواج کند و بالعکس در همه موارد. و کذا ارباب و صنایع دنیه به زوات دین و البیوتات، اونایی که درآمدهای کم دارن، شغلهای کم دارن، دست دوم فروشه، با اون که تولید میکند میتواند با هم ازدواج کند. عمده ولو خط این است، ولو خط المؤمن القادر على النفقه وجب اجابته. روایاتی که قبلا خونده شد این بود که اگر کسی خاص همسری از شما بگیرد این رو رد نکنید، اگر ترزون دینه و خلقه و امانته حتما اجابت کنید. آیا واجب عینی است یا کفایی؟ آیا واجب تعیینی است یا تخییری؟ هازا کلو علی فرض الوجوب. برهان مسئله که تو روایات هست بر این است که اگر این نکار نکنید تکن فتنتون و فسادون فی الارض. این معنیش این است که اگر این مرد بی همسر بماند، این زن بی همسر بماند، تکن فتنتون فی الارض، درست. اما بر فرض وجوب، نه وجوب تعیینی استفاده می شود و نه وجوب عینی، بیش از وجوب تخییری و بیش از وجوب کفایی استفاده نمی شود. این جوان همسر می خواد، باید به او همسر بده، حالا چرا این شخص بده؟ این شخص آمده خواستگاری کرده، بر پدر لازم است دخترش را برای ازدواج آماده کنه، چرا با این شخص معین؟ پس بر فرض که وجوب ازش استفاده بشود نه رجحان مؤکد، بیش از وجوب تخییری برای اولیا و بیش از وجوب تعیب نسبت خواستگارها و بیش از وجوب کفایی برای اولیا ثابت نمی شود اگر وجوب استفاده بشود. برخی از بزرگان این روایت هایی که چند روز قبل خونده شد گفتن اگر این کار نکنید این عذاب است و رنج است، این رو هم کردن به این که این مورد در موردی است که به این شوهر تحقیر بکنند، یک نظام ارزشی را زیر سوال ببرند، دو و همراه با اهانت باشد، مثلا سه، این حرمت ها را بر این عناوین حل می کردن. ولی بر فرض که از این روایات وجوب استفاده بشود نه وجوب عینی استفاده می شود که بر این شخص پدر این شخص واجب است که حتما این کار را بکند، نه وجوب تعیینی که بر او واجب است حتما به این خواستگار همسر بدهد، حد اکثر وجوب کفایی است، یعنی بر همه دختردارها، و وجوب تخییری است که به این همسر بدهد یا همسرهای دیگر، بیش از این استفاده نمی شود. مطلب بعدی اصرار نظام قبیلگی بر پدر سالاری بود و دین آمده این رو نفی کرده و هم رضایت خود دختر را شرط دانسته و او را اصل دانسته. تتمه رضایت دختر به رضایت پدر هست اگر باکره باشد، اگر نکاح دائم باشد و مانند آن. بنابراین طرح این مسئله که مرحوم محقق به سایر فقها طرح کردن برای زدودن اون غبارهای نظام جاهلی است. اون بخشای علمی را خود قرآن به عهده دارد که با گمان نه حرف بزنید نه چیز بنویسید، با گرایش درونی نه چیزی بنویسید نه چیزی را بپذیرید. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس فمن لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كل ذلك كان عنه مسؤولا. چشم مسئول است، شما مسئول از چشمید، گوشید، عالمانه حرف بزنید نه غیر عالمانه به دنبال کسی راه بیفتید، نه اگر چارت جاهل به دنبال شما راه افتادن ای رو امضا بکنید. لا تقفو ما لیس لک به علم، این تبدیل نظام جاهلی است به نظام عاقلی. اون وقت شعب فرعی این مسائل را وجود مبارک حضرت در موارد گوناگون ذکر کرده است که مبادا بگید این وضع مالیش خوب نیست. این ها مطلب دیگر، این که جای پستر از دنیا نیست. یعنی شما بخواید این نظام خلقت را که از دنیا شما بخواید بالاتر برید، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، این کف عالم است، از این پستر ما عالمی نداریم. تو روایات چه بیانات نورانی از تعمیر چه ائمه دیگه علیهم السلام از الا ان من هوان دنیا انه لا یصل الله تعالی الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها، فبودن از این عالم پستر نیست. برای اینکه اگر خیال و وهم و گناه و خیانت است همین جاست، جای دیگه از این حرفا خبری نیست. دنیایی که ما توش زندگی میکنیم نه که الان بد شده، الان خیلی بهتر از زمانهای دیگر بود، اما طبع اساسی مردم همین است. این بیان نورانی سید شهدا همینه که دیگه الناس عبید الدنیا و دین لعقون او لعقون علا السنته، دین اکثری مردم دین آدامسیست. سابقا مستکشی بود، می جویدن وقتی که مزش رد می شد توف می کردن، الان آدامسه. حضرت فرمود دین اکثری مردم لعوق یا لعق است، یعنی مای تل اقو بهل السون، این آدامس همینه که یدورون بهی ما درت بهی معایش هم فعضا محسو بالبلا قلت دیانو، همین که مزه این آدامس تمام شد توف بکنم دندو. این نه این که مال ایران یا شرق یا مال غرب باشه، طبع مردم دنیاست. الا الاوهدی، اینا اهل دنیا تو دنیا زندگی نمی کنن، تو آخرت زندگی می کنن. یه بیان نورانی از حضرت امیر است در نهج، که همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در جواب نامه بعضی ها فرمود، فرمود ما تو دنیا نیستیم، من تو دنیا نیستم که، بعد رو زمین زندگی میکنم، زیر آسمان زندگی میکنم، ولی من تو آخرتم. اما بعد که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، اصلا من تو دنیا زندگی نمیکنم که. شما به میگه عراق شلوغه، کوفه شلوغه، کربلا شلوغه، مکه شلوغه، این حرفا رو میزنی، با من این حرفا رو برای چی میزنی؟ اما بعد که ان الدنیا لم تکن، این کانه کانه تام است، یعنی گویا اصلا دنیا نبود، و که ان الاخره لم تزل. اونی که بیان نورانی هست امیر است فهمود به این که برای دنیا فرزندانی است، برای آخرت فرزندانی است. لا تکونوا من ابناء الدنيا و کونوا من ابناء الاخره، فهمود نه به دنبال کسی عوامانه راه برید، نه اگر چهت عوام به دنبالشون راه افتادن خودتون رو گم بکنید. شما میتونید تو آخرت زندگی کنید. کونو من ابناء الاخره، شناسنامتون این باشد. خب این نظام نظام عقلی است که پیغمبر آورد دیگه، نظام نظام جاهلی بود، این بود دیگر. فرمود حالا دیگه فقهای ما مجبور شدن بگن که سید با غیر سید میتونه ازدواج کند، این قبیله با اون قبیله میتوانن ازدواج کنن، صاحب این سند با اون سند میتوانن ازدواج بکنن، که یه همچه فقیهی در همچه کتابی مجبور بشه بگه این نگاه باطل نیست. الان به لطف الهی این حرفها اصلا مطرح نیست. شهنیت ما همون شهنیت دینیست دیگر، غیر از دین. ما میرین وقتی که طلبه هستیم که عهد مهنداز، وقتی وجوهات آمد با وجوهات خانه میسازیم، اتومبیل میگیریم، بعد بگیم شأن ما بالاتر است، ماه بعد بیشتر مصرف میکنیم. با وجوهات شأن درست میکنیم و به دنبال این شأن مصرف زائد. این رو نهی کردن. و اونی که فرمودن بله خوب دیگه، من ترزان دینه هو دیگه، اسلام شرط دیگه. بعضی ها شرط لزوم است مثل اسلام، بعضی شرط کمال است، که این شرط کمال رو حالا بعض ذکر میکنن که به فاسق زن ندی. بله فاسق زن ندی، مسلمان هست، مکروه هست که به فاسق زن بدی. در بعضی از براتر براتر از کراهت شدیده است، بعضی از براتر ممکنه ممنوع هم باشد. این دین میگه لا تحتو سفها اموالکم، این آیه سوره مبارکه نساء دلش روایتی که آمده بر شارب الخمر هم شده دیگه. یعنی یکی از مصادیقش اینه، او بعض رضاهای خودش متفکر میدونه اما شراب از کنار سفرش رد نمیشه. همون لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، کسی که شارب خمر است سفیه است، او خودش عاقل میپندارد ولی کسی که عقل آفرین است او را سفیه میداند. اگر کسی از روش خلیل حق سلام الله علیه فاصله گرفت، از دل قرآن سفیه است. به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یه چیز تازه آورد اسلام دیگر. این جاهلیت که برداشت چیزی دیگه جایش گذاشت دیگه، که بشه نظام، نظام تمدن نوین تدین. فرمود اینا معیار نیست. حالا او فرش های ابریشمی میبافه، کارخونه داره، این فرش های عادی میبافه، اینا میتونن با هم ازدواج کنن. قبلا ننگ بود این کار رو نمی کردن. هر فرمود به این که این کارها جایز هست. و کذا ارباب و صنایع دنیه به زوات دین و البیوتات. خب یه وقت هست یه کسی بیت بیت کرم است، نظیر حاتم طایی که اسلام اینقدر به اون بازماندگانی که اسیر شدن احترام کردن، اینا از وجوهات که شن پیدا نکردن که اینا رو کشاورزیش رو دامداریش به این مقام رسیدن، اصلا سخا از اینها میباری. این یا شجاعت است یا سخاوت است. اینا فرزند عمل خودشونه. اینا بله شأنشون حسابشون جداست. اگر بگوین شأن اینها باید رعایت بشه بله، اما ما شأنمون از همین بیت المال به دست آمده، از جای دیگه به دست نیامده که. حالا چون شأن را از راه بیت المال درست کردیم، توقع داریم که مصرف ما هم بیشتر باشد. بار این که اون قبلیش با بعدیش همه مال دیگریه. اینی که گاه انسان غالتون فی نفسهی، خود به خود گرفتار مغالطه است. مسئله مهم در اخلاق مستحضرید که اخلاق علم است، قویتر و غنیتر و پختتر از فقه و اصوله. اخلاق سفارش نیست، اخلاق موعظه نیست. اخلاق فرونکار رو بکنید خوبه، فرونکار رو نکنید بده، فرونکار رو بکنید بهشت میرید، فرونکار رو نکنید جهنم میرید، اینا علم نیست. چارت آیه و چارت روایات دادم میخونه سخنرانی میکنه، اینا سفارشات است، اینا خطابه است، علم نیست. علم اونه که انسان این قوای درونی که جهاد اکبر کبیره دیگه، حالا به تعبیر حضرت جهاد اکبر شد، کل نفس را بشناسه، وهم چیه، موجود هست یا نه، مجرد هست یا نه، تجردش چیه، جایگاهش چیه، کارش چیه، خیال را بشناسه که قرآن کریم دارد خدا مختال را دوست ندارد، خیال چیه، وهم چیه، اینا چگونه با عقل اندیشور درگیرن و خروجیشون اقسام 13 گانه مغالطه است. این جنگ دیگه. تا کسی ندونه وهم چیه، کار واهمه چیه، خیال چیه، مختال کیه، اینا چجور همیشه حمله میکنن به عاقله که او نفهمه. این اقسام 13 گانه مغالطه که دو منطق خوندید در اثر خروجی جنگ این دو تا قوه با عقل، تا یعنی تا این اصلاح نشه تلیعه اخلاق پیدا نمیشه. اخلاق یعنی خلق. ما باید خودمون بسازیم. اون با سفارش. الان همه ما سفارش میکنیم که اگر سرما خورده این کار رو نکنید، سرما میخورید، نمیدونم ترشی نخورید، چربی نخورید، سرفه میکنید، اینا علم طب نیست. از ما سوال بکنن که اگر چربی خورد یا ترشی خورد کجاش آسیب میبینه که سرفه میکنه، میگه ما چه میدونیم. ما سفارش های بهداشتی رو علم تلقی نکنیم. فلون گناه رو نکنید جامعه امنیت پیدا بکنه، فلون گناه رو نکنید فلون که درود. اینا بر اینا موعظه است، اینا خطاب است. تو منطق خونده ای که ما یک برهان داریم، یک جدل داریم، یک خطابه داریم، یک صنعت شعر داریم. خطابه علم نیست، زنون درش کافی است. اخلاق جز غنی ترین و قوی ترین بحث‌های فلسفی در مجموعه الهیات است. مسئله شهوت چه کار بکنه، غضب چه کار بکنه، ما باید تعدیل کنیم و نه تعطیل. اینا چگونه با عقلی که ما او بده به رحمان و اکتس به جنان درگیرن، چطور این پیروز شدن دفاع مقدس هنر میخواست، واقعا هنر میخواست، کار علمی دقیق از گذشتن میخواست. تازه این جهاد اصغر اون جهاد اکبره، هم علم او دقیق تره، هم تلاش و کوشش او دقیق تره، هم مراقبت او دقیق تره. اینجا یه زمانی حمله میکنن، یه زمانی حمله نمیکنن، اما این دائما تو خط آتشه. این وهم دائما چه در خیال، مگر میذاره آدم خواب خوب ببینه؟ خدا رحمت کنه مرحوم ابو علی. ایشون که آدم دروغگو هرگز خواب صادق نمیبینه، چون برش اخلاق مشخص شد. آدم دروغگو برای که واهمش فعال دیگه، خیالش فعال دیگه. خواب صادق مال آدمی است که در بیداری صادق باشد. کسی که وهام است، خیال است، این اصلا دائما تو خط آتشه. شما دیدید این خیاطی ها یه چیزی رو میخوام پیرهنی بخوام بدوزن، از اول تا آخر این پارچه تو خط آتشه. این سوزن که یه جاره بدوزه 3-4 سانتیمتر بره اون طرف بدوزه که نیست، این مرتب همه جا داره میده. وهم در مگه وهم میخوابه؟ خیال میخوابه؟ مگه تو خواب ما رو آزاد میذارن؟ این اینقدر عاقله اندیشمند را گرفتار بکنه که میبینید انسان گرفتار اون اقسام 13 گانه مغالطه میشه. کمتر فقیهه که مطلب رو خوب بفهمه، کمتر اصولیست، کمتر فیلسوف است که صاف بفهمه، چون که کمتر کسیست که نیت خالص داشته باشه. برای که شهوت و غضب این دو سگ حمله میکنن شبان روز، مگه اینا میخوابن؟ یک کسی اینا رو یه مقداری چون هر سگی بالاخره گفتن این از هر سگ بهتر، هر سگی اگر شما یه تک نام بش بدید، یه تک گوشت بدید، یه 2-3 ساعت شما رو ول میکنه. اما این شهوت، این غضب، این نامحرم رو نگاه کن. حالا که نگاه کرد مگر آرام میشه؟ اونو نگاه کن، اونو نگاه کن، این روی میزی اون زیر میزی، این روی میزی اون زیر میزی، مگر آرام میگیره؟ از هر سگی بدتره، از هر گرگی بدتره. بالاخره این گرگا رو آدم میپرورونه، این سگا رو میپرورونه. وقتی یه تک گوش رو این سگ گذاشتی، بالاخره یه ساعت شما رو ول میکنه. اما این که یک تکی یه بار گفتی نامحرم رو ببیندید، این تیزتر میشه، یه قدم جلوتر میاد. این مراقبت مستمر 24 ساعت میخواد، شناخت اینها میخواد، خروجی پیروزی شهوت و غضب بر عقل عملی، کفر است و ارتداد است و فسق است و جرایت است و طغیان. پیروزی وهم و خیال بر عقل نظری همون اعصاب سیزدهگانه مغالطه است. اینها که در بحث مرکزی عدل قرار بگیرد، این شخص میتواند در راه اخلاق قدم بذارد، سیر و سلوک کند، حالا به جایی برسد. این حد اقلشه. این که بر ما عدالت واجب کردن، عدالت حد اقل دیگه. حالا احسان که بالاتر از عدل است، حرف دیگه است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، بر ما همه ما عدل واجبه دیگه. منتها شرط بعضی از کارها عدل است، مثل نماز جماعت هم سال داله، وگرنه عدل بر همه ما واجبه دیگه. وجود مبارک حضرت آمد اونها را برداشت و در جریان فتح مکه به صراحه اعلام کرد که ان الله سبحانه وتعالی از اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه و تفاخرها و آبائها و بنا، سخنرانی رسمی کرد و گفت عرب و غیر عرب نداره، هاشمی و غیر هاشمی نداره، قریشی و غیر قریشی نداره. مسائل اخلاق البته فسق و اینها حسابشون جداست. اما این که فرمود ولو ختم المؤمن القادر و علی النفقه وجب اجابته، برهانش هم تو همون روایات است. به الله تک و فتنتون، دن در جایی که اگر به این جمورها انسان همسر ندد، تکون فتنتون فر ارضه فساد و کبیر، دامن خود او رو هم میگیره. اومد این بیش از وجوب تخییری نسبت به خواستگارها و بیش از وجوب کفایی نسبت به اولیای دخترها بیش از این استفاده نمیشه. این و انی که حال ایاما که خطاب به دخترها نیست که شما حتما رضایت بدید، که این به مسئولین جامعه است. این بیش از وجوب کفایی و بیش از وجوب تخییری ازش استفاده نمیشه. حتما به این شخص همسر بده، نه اون شخص این نه. میگه حالا من فکر میکنم شاید خواستگار بهتری بیاید یا دیگری. بله، اما از سن نگذرد، توقعشن بالا نباشد. خطاب به دختر خانم ها هم نیست که حتما شما خواستگار آمد بگید آری، خطاب به اولیاست. اما نه اون حدیث جعلی که آمه است که لا نکاح الا به ولی، که بوی پدر سالاری میدهد، اون تو روایات ما نیست. پس بسیار خوب، اگر در اول شرط بکنن آیا نکاح شرط میپذیرد یا نه، خیار شرط دارد یا نه، شرط الخیار دارد یا نه، عقود دیگر هم شرط الخیار دارن هم خیار شرط. شرط الخیار دارن یعنی این که خرید و فروش میکنه، اجاره میکنه، مزاربه میکنه، مزاربه میکنه، میگه به این شرط که من خیار داشته باشم، این شرط الخیار است. خیار شرط یعنی خیار تخلف شرط. میگه شرط بکنم که این کالا اینجور باشه، در فرون وقت باشه، اگه تخلف شد خیار دارن. خود شارع مقدس هم برای اینها بدون اینکه اینا بخوان خیار جعل کرده در مسئله بیع البیانه بالخیار ما لم یفترقون. این اقسام خیارات است. اما تو مسئله نکاح همونطوری قبلا ملاحظه فرمودی، لزومش حکمی است و نه حقی. چون لزومش حقی نیست، نمیشه این رو بند کرد، شرط برسته کرد. لزوم حقی تغایل برداره. اینا با اینکه خیار ندارن، دو نفر پشیمان شدن، هر دو میتوانن این عقدو به هم بزنن. چون لزوم بله، اما این امر جامع است، این درباره اصل اسلام است و اصل ایمان. اما حالا مؤمن تو عالم زیاده، مسلم تو عالم زیاده، حالا این آقا آمده از کجا واجب است که ما جواب او رو بدیم؟ اون شرط جامع است که مسلمان با مسلمان، مؤمن با مؤمن، این علی رأس. اما حالا زید مسلمانه، ده نفر دیگر هم مسلمانن، امر مؤمنه، ده نفر دیگر هم مؤمنه. پس بنابراین بر فرضی که لزوم ازش استفاده بشود، بیش از وجوب تعیینی تخییری برای این دامادها و خواستگارها و بیش از وجوب کفایی برای اولیا ثابت نمی شود، اگر هم حد اکثر ثابت بشود. اما خطاب انکهو هم مال اولیاست، و اگر حکومتی حکومت اسلامی شد الحمدلله به عهده مسئولان نظام است که اگر اینا ندارن باید تأمین بکنن دیگه، همونطوری که باید برای بی شغل ها شغل تهیه کنن، برای بی همسر ها باید همسر تهیه کنن، این واجب است دیگه، میشه وجوب کفایی. البته ولو امتنع ولو ختم المؤمن القادر على النفقه، مؤمن هست یک میتونه زندگیشو اداره کنه و اولیا اجابت نکنن، و ولو امتنع الولی کان آسیا وجب اجابته به این کان اخوز نسبا، چون این افتخارا همه رو دین بر کنار کرده و رد کرده، ارزشی نداره. فرمود ما کل شما را خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب حالا شناسنامه یک کسی زرده، شناسنامه یک کسی سفیده. این فرمود این چهره ها را که ما مختلف خلق کردیم، این خصوصیت ها فقط در حد شناسنامه است، یک دره بشناسید. بالاخره افراد اگه شبیه این واختلاف و السنتکم و الوانکم از برجسته ترین آیات الهی است. تو این 7 میلیارد دو نفر شبیه هم نیستن، حتی دوقلوها امتیازی هم دارن. این چه قدرتی است؟ فرمود این آیات الهی است که شبیه هم نیستن برای اینکه اشتباه نشه. و این تفاوت ها هم فقط شناسنامه است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و خیلی خب میدونید همین ها مشکلاتی ایجاد کرد، این شأن من است اون شأن من نیست، این نفرت میاره، این اختلاف میاره. اون وحدتی که در مقابل کثرت هست اون عیب ندارد، چون خودش کثرت را میسازد، یک کثرت را در آغوش خود هضم میکند، وحدت در کثرت میشود، کثرت در وحدت میشود دو. وحدتی که در مقابل اختلاف هست کمر شکنه، نه وحدتی که در مقابل کثرت هست. فرمود این بیان نورانی از امیر که بارها شنیدی، فرمود در بین امت پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنام هیچ کسی به اندازه من مردم را به وحدت دعوت نمی کند. هیچ لیس فی امته علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام رجل احرس علی امته من، برای که من از اون حق قدیر گذشتم. بعد فرمود این برای آن است که من از جهت تاریخ حرف نمی زنم، اگر جهت تاریخ باشد مال گذشته است، من حرف الی یوم القیامه را می زنم که مربوط به سنت الهی است، اونو تاریخ نیست. و اون حرف این است که ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. من از آدم تا خاتم دارم حرف میزنم، مربوط به گذشته نیست، چه در گذشته چه در آینده. الی یوم القیامه هیچ امتی با اختلاف خیر نمیبیند، خدا نداد و نمیدهد. خب این حضرت رو علم غیب میگد، رو سنت میگد دیگه، ان الله تو بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه دیگه. الان اگر امت اسلامی واقعا متحد بشن، از تراب و امثال تراب هزارها گو کوه تا کوه منافق سپاه باش کار بر نمی آید که قدس شریف را محل محور بیگانه قرار بدهد، هیچ بر نمی آید. اینا یه سلسله روستایی های بودن که اون طرف آب زندگی میکردن، بعد از کشف کریستوف کلمب شدن شهر از آسیا و اروپا و قاره های دیگه، چند هر دانشمند رفتن اونجا شد آمریکا. مگر اینا ریشه دار نیستن، امپراتوری نیستن، خردمند نیستن، عاقل نیستن. جنگ جهانی اول دوم اسلحه دست اینا بود، کشتند و کشتند حداقل 70 میلیون، از 70 میلیون کمتر که نقل نکردن، که تا 100 میلیون هم گفتن. اون روزها که جمعیت کم بود 70 میلیون رو اینا خاک کردن، حالا اسلحه دستشونه، 70 میلیون هم کشتن، حرف اول دارن میزنن. اون محور دین رو دارن مرکز شرارت صهیونیست قرار میدن. خب این اگه ملت مسلمان واحد باشه هرکتون کار رو نمی کنن دیگه. فرمود خدای سبحان با اختلاف هیچ ملتی را خیر نداد، نه در گذشته و نه در آینده. پس بنابراین وحدت در مقابل کثرت نعمت است، اون بحث عقلی است. وحدت در مقابل اختلاف غضب است، این غضب اختلاف در مقابل غضب است، این عذاب دیگه. ویلو با همه این من این چنینم تو اون چنینی، این پیدا می شود دیگر، ما کجا و اونها کجا پیدا می شود دیگر. اینا رو از همه اصول خانوادگی فرمود برداشتیم. ولو امتنع الولی و کان آسیا، ما بارها شدیم که وجود مبارک حضرت که ظهور میکند یه اسلام جدید میاره. نخیر، همین اسلام است، منتها برای ما جدیده. به ما حضرت میگوید بگید تو این شأنت رو از بیت المال در آوردی، از خودت که نیاوردی، از بیت المال روز اول یه قدر بیشتر مصرف کردی شدی زیشن، سال دوم بیشتر مصرف کردی شأنت بیشتر شد، تو این شأنت کجا آوردی؟ خب از ما وقتی که چیز بکنن میبینیم یه حرف تازه است. دین تازه نیست، دین همون دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، منتها وقتی این فراموش میشه. الان این حرفا رو شما در جامعه بگید میبینید حرف تازه است جامعه، برای اینکه الان به برکت اسلام تادوی روشن شد. اما اون بخشای وسیعش بله برای خیلی از ما تازگی دارد. الان آدم این رو که نگاه میکند که محقق میگوید ولو ختم المؤمن القادر علی النفق وجب اجابته، این میبینیم که این چروک تو چهره میفته که آدم بیمیل است نسبت به این حرف، بعیده که این حرف رو راضی باشد که بگه دختر آدم هر کی بیاد اجابتش واجب است. حضرت که اگه واقعا باور بکنیم که این اینا فخر نیست، ما یه کار سنگینی داریم، یه عالم سنگینی داریم، یه ابدی در پیش داریم، در اونجا این حرفا هیچ خریدار ندارد، خب حساب اونجا هم بکنیم دیگه. فرمود ولوم تن الولیو کان آسیان ولوم تسب از زوجو الى قبیلتن فبان من غیرها کان لزوجت الفسخ و غیل لیس لها و ها و اشبه. این غیله همون به دنبال نظام جاهلی بود. حالا گفت من از فلون قبیله هم، بسیار خوب معلوم شد از قبیله نیست، چه مشکلی پیش میاد؟ ما باور نکردیم که مسافرین باید بار ببندیم، اینا بند پای ماست، پابند، بالاخره اینا پابنده و رها نمی کند آدم را. این پابند بار اول لغزش است، بار دوم لغزش است، بار سوم دیگه توان را از آدم می گیرد. نمی دونم اینجا بحث شد یا تو بحث تفسیر بحث شد، این بیان نورانی قرآن که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آمده یز و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، یعنی چی؟ در تورات انجیل فرمود پیامبر خاتم که می آید اون زنجیر را از دست و پای مردم می گیرد. خب مردم که زنجیر دست و پایشون نبود، همین عادات و آداب و رسوم جاهلی زنجیر پای زنجیر دست و پاس می گیرد، زنجیر دست و پاس می گیرد. الان همه دلشون میخوان اول زندگی همه چی داشته باشن و یزو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این قیود، این حتما اول زندگی باید اتومبیل داشته باشه، یخچال داشته باشه. در عصری که حالا خیلی قدیم هم نیست، همین 60-70 سال قبل، تمام وسیله خنک کردن ماها یه دونه بادمیزن بود. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم محقق داماد رو، ایشون میفرمود صبح زود که ما میرفتیم مسجد بالا سر که مرحوم شیخ رضوان الله تدریس میکردن، کل این مسجد بالا سر لهم دویون که دوی نحل مثل زنبور مرتب دو به دو میشستن و واسه میکردن فقه و اصول، فقه و فقه، فقه، فقه. شاگردان مرحوم شیخ بهبوی خطر رضاخانی، اون دین بالا محفوظ مون دیگه، اون دین، اون نظام، امام و فقهای بزرگ و آیت الله گلپایگانی و آیت الله اینا پرورند. همین که صبح زود ما می رفتیم کل این مسجد بالا سر خود ما سالیان متمادی توی مقبره ها درس بخوندیم، حتی پنکن وسیله گرماش نبود، بخاری نبود، شوهاج رو اینا نبود، می لرزیدیم. الان شما می دید طلبه ها، هیچ کدوم طلبه های هیچ عبای زمستونی کسی نمی پوشه، من که تو ماشین هست، از ماشین به ماشین. اون روزا هیچ ممکن نبود کسی عبای زمستونی نداشته باشه، چون لرز بود دیگه، کجا بشینه، هر جا بشینه سرد بود دیگه. تابستونا وسیله خنک کردن ما فقط یه بادبیزن بود. بارها به عرضشون رسید خروجی اون دور، خب علمای بزرگ بودن، حداقل این سه نمونه را ما داریم، چه نجف چه قم، بالاخره ارزش هر حوزه به خروجی علمی اوست دیگر. سه تا طلبه همسن در حوزه درس میخوندن، در نجف در قم، یکی شد علامه امینی، کلام و ولایت نوشت، گفت خدا غریق رحمت کنه علامه امینی را، جناب شهریار در وصف القدیر ایشون میگوید به این که این کاری که علامه امینی کرد این فتح الفتوح بود، نامور است اون که این سکه به زر کوبدا، لا رقم لا امین، لا قلم لا امین، لا رقم لا قدیر، منطقش از هل اتا، بازویش از لا فتا، او که علی پنجه در کتب عمر کوبدا. خدا رحمت کنه ایشون رو. علامه امینی بود القدیر نوشت، علامه طباطبایی بود المیزان نوشت، آیت الله عظمای حکیم بود مستمسک، ما ادراک ما مستمسک، تقریر نیست. خب اینا سه طلبه بودن، معاصر بودن، یکی در فقه یک کتاب نامی نوشت، یکی در تفسیر کتاب نامی نوشت، یکی در کلام ولایت نوشت. ارزش حوزه به ایناست دیگر. الان در طی این 60 سال ما یه همچین کتابی داریم، یک نفر، همین که کار گروهیه که با یه بادبیزن، وسیله خنکی اینا بادبیزن بود دیگه. پس می شود عاقلانه زندگی کرد و عالم شد و دنیا را هم حفظ کرد و چراغی برای دیگران روشن کرد، پس می شود. الان که خیلی از نعمت ها فراونه که خروجی هر عصری به علم و دانش اوست، خب کم کاری نیست. بزرگان دیگر کاری کردن، خیلی از خطی هاست که ما خبر نداریم، خیلی از کتاب هاست که چاپ شده و شهرتی پیدا نکرده، ولی به آخرین ست طلبه خروجی نجفن، هر سه با هم بودن، هر سه بس میشه این کار کرد دیگه. این کار اسلامه. اگر این منو ما برداشته بشه، این نخوت ها برداشته بشه، پیامت هاشم همینه. حالا وقت گذشته، شما این دو جمله رو ملاحظه فرمایید در جواهر، این روایتی که باید بخونیم امروز موفق نشدیم، در جواهر جلد 30 صفحه 106 صفحه 106 اینا که بحثش گذشت داشتیم، در صفحه 106 یه روایتی رو در اشاره 2 دارد که سطر 5 دارد قد تقدم فی تفسیر الآیه من النصوص، در پاورقی نصوصی که ارجاع میدن، وسائل باب 4 من ابواب اقسام طلاق، حدیث 7 و 10 و 12 و 13، این رو مراجعه فرمایید که هیچ ارتباطی با این بحثی که صاحب جواهر دارد ندارد، چگونه این آقا اینجور حاشیه ارجاع داده است. مطلب دیگری که حالا وقت امروز گذشته، انشاءالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.